اگر شما هم علاقه‌مند به شرکت در این مسابقه هستید، نام و نام خانوادگی خودتون رو به همراه اسم برنامه به شماره پیامکی ما 3094 پیامک کنید.
اینم میدونی اسم مسابقه در زمینه حل جدول که رادیو تهران پخش میشه؟
چند حرفیه؟
کتاب شب
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت روایت کربلایی زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می‌کنیم. همانطور که گفتیم این روایت تاریخی مذهبی با عنوان عبیدالله ابن عباس ابن علی نوشته شده و در مجموعه ماه به روایت آه از انتشارات نیستان به چاپ رسیده است. تقاضا می‌کنم به چهارمین قسمت تنظیم و تلخیص رادیویی این روایت توجه بفرمایید. ابن سمعان به مانند طفلی که دیر زبان گشوده شوق گفتن داشت و من چون بیابانگرد تشنه کامی که بعد سالها بی آبی و قناعت به عرق سنگ و شبنم خار و گل تیغ به دریا رسیده باشد، در امواج شیرین کلام او غوطه می خوردم. فرق است میان شنیدن و نیوشیدن. من واژه واژه و قطره قطره کلام او را می نیوشیدم و می نوشیدم و از فرط آتش و نیاز حلم مزید می زدم. آه ابن سمعان، چه می شد اگر اشک این همه سال تو جوهر می بود و به جای خط کشیدن بر چهرت رخساری کاغذ را در می نوشت؟ آن آها که سالها و ماها آینه خاطر تو و مجاورانت را مکدر کرد، می توانست چون آیه های روشن آه دریغ و ابهام را از آینه ضمیر مشتاقان حسین و یارانش بزداید. اگر چه دیر آمده ای، اما برای توصیف خورشید و ماه هیچگاه دیر نیست، خاصه از زبان آن که در التزام عرابران خورشید بوده و ماه بنی هاشم را هنگامی گردیدن به دور خورشید وجود حسین دیده است. بگو بگو. و ابن سمعان می گوید از چهار ماه اقامت کاروان حسین در مکه شهر حرم امن الهی، از چهار ماهی که پدرم دائم طواف بود، گاه گرد خانه خدا می گشت و گاه دور وجود برادر و فرزندانش. وقتی از میزان احترام و ارادت پدرم به عموزاده ها و دیگر کودکان همراه سخن می گوید، فارغ از مصائبی که در آن سفر بر کودکان رفته است، آشکارا به آنان حسادت می کنم. آخر چرا؟ چرا از لذت همراهی با پدر در آن سفر محروم بودم؟ آیا وجود مرا مزاحم دانستند؟ آیا پدرم بیم آن داشته که در سفر آسیب ببینم؟ نکند عمویم حسین به من و مادرم اجازه همراهی نداده باشد؟ آیا ممکن نیست که خانواده مادرم با حضور ما در این سفر مخالفت کرده باشند؟ وقتی از ابن سمعان و سایر باز آمدگان از آن سفر می شنوم که پدرم چه اندازه مرا دوست می داشته و گاه از فرط دلتنگی با چشمانی نمناک نسیمی را که از سمت مدینه می وزیده به بوی عطر نفس و پیراهن فرزند می بوییده و استنشاق می کرده، شائبه بیمهری پدر از خاطرم زدوده می شود. اما آن چراهای دیگر کماکان پا بر جاست. صبوری می کنم و انتظار می کشم تا شاید در ادامه کلام پیرمرد برای چراها و آیاهای خود پاسخی پیدا کنم و او که هنوز علت تغییر حال و دلیل آمدنش را نمی دانم خود معمایی است شگفت. پس بگذار این موجود رازآمیز که خود کلید گنجینه اسرار است سخن بگوید و میگوید. شوق همراهی با پدرتان عباس محدود به کودکان کاروان نبود. همه همراهان و از جمله غلامان و خادمان برای همراهی و ملازمت با او از هم سبقت می جستند. گاه برای انجام یک خرید کوچک یا به سیاحت بردن یکی دو تن از اطفال، لشکری از خدمه و خویشاوندان آقایمان عباس را همراهی می کردند. همراهان علاوه بر بهره‌مندی از اکرام و هدایا که شیوه معمول و دائمی قمر بنی هاشم بود، هر بار با گنجینه‌ای گران سنگ از دانش و آگاهی باز می‌گشتند. کافی بود قدری به آن وجود شریف نزدیک باشی، آنگاه سید مروارید از دریای کلام او بی هیچ زحمتی میسر می‌شد. مکه را میبینی سکینه جان؟ مثل یک هلال بزرگ از شمال تا جنوب کشیده شده، انگار قوس پشتش را در مشرق به کوه ابو قبیس تکیه داده و دو نوک هلالش را مثل دو دست در مغرب دور کمر کوه قعیقان حلقه کرده. سیلاب‌های موسمی معمولاً از سمت همین دو نوک هلال که یکیشان به شعب ابو طالب می‌رسد به مکه سرازیر می‌شوند. قبلاً همین سیلاب‌ها وارد کعبه می‌شد و گاه آن را تخریب می‌کرد. به همین خاطر در بازسازی کعبه پایه خانه را بالا بردند و در ورودی خانه خدا را بالاتر از سطح زمین قرار دادند تا هنگام سیل آب وارد کعبه نشود. هوا خیلی گرم است، نه؟ این راه را می‌بینی؟ از این راه دو منزل و از یک راه دیگر سه منزل تا منطقه طائف فاصله است. طائف ییلاق تابستانی اهل مکه و جایی سرسبز و خوش آب و هواست. معمولاً زمستان‌ها از فرط سرما و یخبندان قابل سکونت نیست. قبل از اسلام چند کعبه دیگر هم در حجاز و سایر مناطق عربی بود که یکی از آنها در طائف قرار داشت و در آن بت لات نگهداری می شد و مثل کعبه پوششی از پارچه داشت. پس از اسلام به فرمان پیامبر مغیره این خانه را سوزاند و لات را نابود کرد. پدر و مولای من علی نیز بت منات را از میان برد و از بتکده منات دو شمشیر به غنیمت آورد که پیامبر خدا یکی از آن دو شمشیر را که ذوالفقار نام گرفت به مولای پرهیزگاران علی بخشید. Thank you. به محض بازگشت به اقامتگاه من در مکه، کودکان با دست و دامانی پر از هدایا و خوراکی های خریداری شده به آغوش مادرانشان پر می کشیدند تا ضمن نشان دادن خریدهایشان دانسته ها و آموخته های اخیرشان را نیز به رخ بکشند. کجایی مادر جان؟ بیا ببین دستبندم قشنگ نیست؟ این خلخال را هم عمویم عباس برایم خریده. تازه باز هم هست. ببین این مویزهای طائف چقدر شیرین و خوشمزه است. زیاد است، شما هم بخورید. راستی آیا می دانستید نام واقعی و اصلی ابرهه ابراهیم بوده؟ آیا می دانستید جدمان عبدالمطلب از همان وقت تولد و کودکی تمام موهای سر و بدنش سفید بوده و به همین خاطر نام او را شیبه یعنی پیر و سپید مو گذاشته بودند؟ همسرم ملکیه که پیشتر کنیز مولای من حسن ابن علی بود و بعد از شهادت ایشان همراه با من گاه در منزل بانو زینب و گاه در آستان آقای من حسین خدمت می کرد، در این سفر نیز توفیق همراهی و خدمتگزاری داشت. او برایم گفت که روزی در خدمت بانو زینب، بانو ام کلثوم و بانو رباب بودم. وقتی اطفال با شادمانی از راه رسیدند و شروع به بازگویی آموخته هایشان کردند، بانو رباب گفت: در این سالها آموختم که از دانش بیکران سرورم حسین متعجب و شگفت زده نشوم، چرا که دریافتم که علم و دانایی ایشان همچون پدرشان امام علی و جدشان رسول خدا لدنی و متصل به آبشخور الهی است. اما همواره از گستری دانش و میزان اطلاع و دانایی برادرشان عباس شگفت زده می شوم، چرا که می دانم این علم و آگاهی نه حاصل اعجاز و اراده الهی که محصول تلاش و مجاهده او در کسب علم و دانش است. شعبان، رمضان، شوال و ذی‌القعده، تمامی این چهار ماه را در مکه بودیم. در طول این مدت بیش از آن که کاروان امام میهمان مکه و ساکنانش باشد، مکیان میهمان خانه گسترده امام بودند. گروهی عقیده داشتند که بهتر است امام در شهر خدا و در کنار حرم امن الهی بماند. عده‌ای امام را به مهاجرت به یمن یا سرحدات غربی تشویق می کردند. برخی نیز معتقد بودند که امام در صورت هجرت به ایران با حمایت و یاری ایرانیان که گرایشات علوی و شیعی دارند، پایگاهی امن برای محافظت از خاندان پیامبر و قیام در برابر حکام جور خواهد داشت. همزمان با آغاز این رایزنی‌ها، درست یک ماه بعد از ورودمان به مکه، روز دهم ماه رمضان، دو قاصد از کوفه که حامل دعوتنامه‌ای از جانب شیعیان کوفه بودند به خدمت امام آمدند. دو روز بعد سه قاصد دیگر از کوفه با 53 نامه که هر نامه از جانب دو یا سه نفر بود از راه رسیدند. در آن روزهای پایان بهار و آغاز تابستان، گرمای معروف و کشنده مکه روز به روز شدت می گرفت. گرمای نفسگیر و بیماریزایی که به اعتقاد بسیاری از مجاوران حرم و اهالی مکه پیامبر درباره آن فرموده است: هر کس در مقابل گرمای مکه صبوری پیشه کند، دوزخ به اندازه 100 سال راه از او دور و بهشت به اندازه 200 سال راه به او نزدیک می شود. آری، در همین حرارت جانسوز بود که دعوتنامه های کوفیان چون نسیمی خنک و روح بخش از جانب کوفه وزیدن گرفت. نویسندگان این نامه ها بیشترشان سابقه خدمت و جنگ در سپاه امام علی را داشتند. تابستان رو به پایان بود که نامه جناب مسلم ابن عقیل مبنی بر بیعت و همدلی مردم کوفه با امام به مکه رسید. روز هشتم ذی‌الحجه به امر امام از مکه خارج شدیم و به سمت کوفه حرکت کردیم. پیش از حرکت عبدالله ابن عباس دو نوبت به زیارت امام آمد و خواست تا ایشان از سفر به کوفه منصرف شوند. بیوفایی مردم کوفه را نسبت به امیرالمؤمنین علی و امام حسن مجتبی یادآور شد و از ایشان خواست که به جای کوفه راهی یمن شوند و در صورت اصرار به سفر کوفه لااقل زنان و کودکان را همراه با خود نبرند. اما امام به این سفر اصرار داشت. عبدالله ابن زبیر نیز که به ظاهر قصد نصیحت و دلسوزی داشت در کنار خانه خدا خطاب به امام گفت: ای پسر فاطمه، در مکه بمان تا مردم را بر تو فراهم کنم و از آنان برای تو بیعت بگیرم. به خدا من خود آنجا بودم و دیدم که امام فرمود. پدرم به من گفت سالاری در مکه حرمت کعبه را خواهد شکست. نمی خواهم که من آن سالار باشم. به خدا اگر یک وجب بیرون از مسجد الحرام کشته شوم برایم خواستنی تر است تا یک وجب داخل آن کشته شوم. به خدا اگر در سوراخ یکی از خزندگان باشم بیرونم می کشند تا کار خود را انجام دهند. به خدا به من تعدی می کنند چنان که یهودان به روز شنبه تعدی کردند. حتی بعد از خروج از مکه با هر کس در میانه راه مواجه شدیم ما را از ادامه سفر نهی کرد. آنها که از جانب کوفه می آمدند خطاب به امام می گفتند: ای فرزند رسول خدا، دلهای کوفیان با توست و شمشیرهایشان با بنی امیه. حتی زمانی که با فرزدق ابن غالب شاعر برخوردیم او نیز همین تعبیر را به کار برد و امام بر او سلام فرستاد. حقیقت آن که فرزدق فرد خوشنامی نبود و من از اینکه امام چنان به گرمی و احترام با او مصاحبت فرمود متعجب شدم. در همین تعجب و تردید بودم که دستان مهربان و گره‌گشای پدرتان عباس به گرمی بر شانه‌ام نشست. ابن سمعان، حتما می‌دانی که در عصر جاهلی برخی قبایل عرب از وجود دخترانشان شرم داشتند و بعضن آنها را زنده به گور می‌کردند. اما آیا خبر داشتی که در همان عصر مردی به نام سعسعت ابن ناجیه برای نجات جان هر کودک از زنده به گور شدن به خانواده آن دختر دو ماده شتر باردار و یک شتر نر هدیه می‌کرد؟ آیا می دانستی که او به همین شیوه 280 کودک بیگناه را از مرگ نجات داد؟ فرزدق نواده سعسعت ابن ناجیه است. خب دوستان، چهارمین قسمت روایت کربلایی زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت پنجم و نهایی آن، خدا نگهدار.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد. صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی. بخش‌های جشنواره: بخش اصلی در 6 قالب رادیویی، بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار، فضای مجازی و رادیو نما، بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی، آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، بخش مردمی. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403. علاقمندان جهت ارسال آثار به وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir مراجعه کنند. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
فراخوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی. ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان ch@festival.mcth.ir. مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما، میراث ما، میراث ما، ایران ما. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریدا کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جزا
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلزن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان من خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستم همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشکبارم را،